بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. فتبین ان فعل هذا النوع من الفاعل العلمی یتوقف علی حضور تصدیق به وجوب الفعل ای کونه کمالا و کون ما یقابله ای ترک خلاف ذلک. بحث ما در خصوص انواع علت فاعلی بود که گفتیم دو تا از این انواع علت فاعلی، علت فاعلی بالجر و علت فاعلی بالعنایه، که البته عودت اینها به فاعل بالقصد هست. مطالبی رو خدمتون عرض کردیم که چرا فاعل بالجر عودتش به فاعل بالقصد. حالا یه مطالبی هم خدمت رو بعد عرض بکنیم، چون دیروز ده بلرز بود، یه مطالبی انشالله بعد از این که تطبیق کردیم که این ده بلرز چیه و حتی ما که قیامات خمسه داریم، یکی از انواع قیامت همین به پایان رسیدن این دور و کره زمان هست که حتی میشه پیشبینی کرد که مثلا که این قیامت برپا این شود. مطالب انشاءالله بعد از این عرض خواهیم کرد، اگه یادآوری بکنین حتما به این مسائل هم بپردازیم. حالا اول مباحث رو بگیم بعدش انشاءالله. مطالب خدمتون رو عرض کردیم که این فاعل به جبر عودتش به فاعل بالقصد هست. چرا؟ برای اینکه این فاعل به جبر یک فاعل علمیست و علمم تمییز بین کمال و غیر کمال را میدهد و اون چیزی را که برای خودش کمال ببینه اینو چکار میکنه؟ اخذ میکنه. لذا اون فعلش باید به حد، حالا این فعلی که از او انتشاء پیدا میکند یا ناشی از یک ملکه نفسانی هست که بلا تربی و بلا فکر این فعل از او صادر میشود، و یا این که ناشی از این ملکه نفسانی نیست بلکه متوقف بر یک تصور، یک تصدیق، یعنی تصدیق به فایده بکنه که اصطلاحاً بهش میگن اختیار، اون میل و انعطافی که پیدا میکنه، بعدش هم میل پیدا میکنه که همون شوق عاکد باشد، و بعدش هم اراده و انباس قوه عامله در عضلات و باعث تحقق فعل میشه. فرایند تحقق فعله، تصور، تصدیق به فائده که اختیار هست، شوخ آکد، اراده و انباس قوه عامله در عضلات و باعث تحقق فعله. بنابراین این فاعل علمی که وقتی تشخیص داد این براش کمال هست، طرف اتیانش تا به حد وجوب نرسد و طرف ترکش تا به حد استحاله نرسد، این فعل از او صادر نمی شود. از شیء ما لم یجب لم یوجد و شیء ما لم یمتنع لم یعدم. حالا اهم از این که این رجحان فعل و مرجوحیت ترک مستندین الى تبع الامر باشد یا مستندین الى اجبار مجبر باشد، بعضا خودش طبعا انتخاب می کند این راجحیت فعل را، مانند کسی رو در نظر بگیریم که تحت جدارن هست که و این جدار در آستانه فرو ریختن هست. خب این میاد وقتی که تعادل و تراجح می کند میگی من باید از زیر این دیوار بلند بشم. یا ممکن این راجحیت و مرجوعیت یعنی فعل و ترک مستندین الى اجبار مجبر باشد، زیر دیوار ایستاده یه نفر بیاد تهدیدش بکنه که باید از این دیوار بلند بشی اگر نه تو را میکشم مثلا. خب اینجا باز تعادل تراجیح میکند، بنشیند کشته بشود یا اینکه بلند بشود. اینجا راجح میداند که بالاخره بلند بشه و هلاک نشود. اینجا میبینیم فاعل فاعل بالقصد، یعنی ان علمن کارش انجام داده و با اراده و اختیار، نه اینکه بگیم اینجا فاعل به جبر. نهایت القصوا، حرفی که میتونیم بزنیم میگیم آقا این اجبار مجبر باعث شده که این فعل ذات طرف واحد بشود عادتا و بلکه باز خودش اینو انتخاب میکنن، باز فاعل فاعل بالقصد. همه این مباحثی هم میگیم در مباحث وجودی و فلسفی، میگیم آقا عودت فاعل به جبر به فاعل بالقصد هست. اگر نه در علوم اعتباری که بحث میکنیم ما بین فاعل به جبر کمو فاعل به اکراه باشه، فاعل به اضطرار و فاعل به اختیار فرق میگذاریم. چرا؟ برای اینکه هر کدوم از اینها احکام خاص خودش داره، از جمله اون حدیث نبوی رفع عن امتی ما لا یعلمون یا مستکره علی یا مستر علی الی آخر. چون اونجا احکام خاصش داره در اون علوم اعتباری، ما میگیریم بین اینها رو میز میدیم. اما در علوم نفس الامری و در علوم فلسفی ما هیچ فرق بین فاعل به جبر و فاعل به القصد نه اینکه نمیبینیم، یعنی چیزی بوده اما فاعل به جبر توی مباحث فلسفی نداریم. این یک مطلب. مطلب دومون این هست که عودت فاعل بالعنایه نیز به فاعل بالقصد میباشد، که این معرکه آرا شده. فاعل بالعنایه مانند چی؟ دو تا مثال زدیم، یکی انسانی که علا جز این آلن باشد، برای یک شاخهی نشسته باشد که تصور او مساویست با سقوط او، که بشه فاعل بالعنایه، یعنی علمش بشه بعد عین فعلش. یک مثال دیگه هم میزدیم توی چی بود؟ توی بحث واجب الوجود، که مشائین اینو چی میدونن؟ البته فاعل بالعنایه گفتیم که علم قبل از فعل، علم غیر مقرون به داء زائد هست، نه اینکه علمش عین فعل بشود. اول علم پیدا میکنه، بعدن یک داء زائدی که ان ندارد و باعث چی میشود؟ اینکه این فعل از صادر بشه. ولی که مرحوم علامه میفرمان اینجا که داء زائد دارد، و وقتی داء زائد داشته باشد، انگیزه داشته باشد، این میشه همون فاعل بالقصد. یعنی تصور فقط مساوی با سقوط این شخص نیست. چرا؟ برای اینکه این تصور یک علم واحد است که هم کسی که ترس داره از بلندی اینو تصور میکنه، و هم یک شخص بنایی رو در نظر بگیرین که متکررن بر بالای بلندی هست، تصور میکند افتادن را ولیکن نمی افتد. بنابراین نمیتواند علت افتادن خود تصور باشه، چون اگر علت افتادن تصور باشد اون بنا هم این تصور را دارد دیگه، و از علت واحد نمیشود دو تا معلول صادر بشه. این علم پیدا میکند و چون دهشت شدیده دارد مضطرب میشه، با انگیزه سقوط میکنه. یعنی اون چیزی که باعث میشه این سقوط بکنه اون داء زائد هست. این مباحث توی مباحث روانشناسی امروز بهتر قابل تبیینه، چون اینجا شده معرکه آرا. حضرت آقای مصباح میفرمان اینجا فاعل بالقصره، جناب آقای فیاضی میگن اینجا فاعل به طبعه، یعنی علم اینجا هیچ دخیل نیست. در صورت بل و داه میبینیم علم دخیل هست. اگر این علم به سقوط پیدا نمیکرد، سقوط نمیکرد. بعضا میشه انسان علم به یک چیزی ندارد و اون تعادل روانی خودشو داره، ولی همین که علم به اون عامل خارجی پیدا میکند، دیگه در مقابل اون عامل خارجی که نمیتونه مقابل نشون بده، روحیش از دست میده و باعث سقوطش میشه. توی بحث روانشناسی ما امروز داریم خیلی از انسان‌ها دچار اختلالات روانی و جسمی و اینها هست. اینها بعضا وقتی میرن پیش روانپزشک یا رواندرمان یا روانشناس، وقتی به اینها خودآگاهی میدن که آقا شما این اختلال رو داری، مثلا شما دپرس هستی، شما مضطرب هستی، استرس داری، تمام این اختلالات روانی که در حد حال و استرامش میگن در حد نورز هست، وقتی این خودآگاه میشه برای این شخص، میگه من استرس دارم، یا مثلا دپرس هستم، افسرده هستم، مضطرب هستم، فوبیا دارم، نمیدونم الی آخر، این باعث میشه که بیشتر با این بیماری تماس پیدا بکنه و همین اختلال روانی تبدیل به سایکوز بشه. لذا سفارش میکنن که اگر کسی هم اختلال روانی داره اینو خودآگاه براش نکنه. یعنی هم خودآگاهی باعث میشه که این بیشتر روحیشو ببازه. حالا یه نفر بر بالای بلندی هست، نمیدونم فیلم چی رو دیدین، پاندوی کنفوکار بود، پاندوی کنفوکار وقتی که میرون بالا پاشو 180 درجه باز میکنه، استادش میگه اونجا هستید. تا اون موقع که علم پیدا نکرد بود هم اونجا بود، ولی وقتی علم پیدا میکنه پاسه رو میخواد اینو ملموسش کن. پس اینجا علم دخیل هست. بعضا میشه که ما وقتی علم نداریم در تعادل روانی خودمون هستیم، ولی علم وقتی پیدا میکنیم که مثلا من بر بالای بلندی هستم دوچار چی میشم؟ اضطراب میشم، دهشت شدیده. حالا وقتی انسان دوچار دهشت شدید شد عنقریب هست سکته کنه، ولیکن خود مکانیزم وجود انسان، یک کلام طلایی که توی بحث روانشناسی هست اینه که مغز میگوید اگر نتوانی در مقابل عامل خارجی مقابله بکنی، من کار خود را انجام میدهم. اگر نتونی خودتو با اون عامل خارجی سازگار بکنی، من کارمو انجام میدم. مثلا اگر دهشت شدید برای شما چی شد، نتونستین از اون عامل خارجی فرار بکنین یا مقابله بکنین، خب عنقریب هست آدم سکته بکنه، سنکوب بکنه، میاد چیکار میکنه؟ خود مغز به سیستم بدن چی میدونه که آقا قش بکن، این فیوز انسان رو چیکار میکنه؟ خاموش میکنه یه چند لحظه که اون بدن انسان در حالت ریلکسش باشه و بتونه تأمین و قوا بکنه. نه اینا همه شهودیه. یعنی مثلا بعضی وقتا شما میبینین که مثلا توی اتاق هستین، در اتاق رو باز میکنی، یه نفر شما رو میترسونه، ممکنه قش هم بکنی، اون دهشت بالاتر از وحشت. کلمه علامه خیلی گویایه. بعضی وقتا به خاطر اون دهشتی که از بلندی داری عنقریب هست انسان سکته بکنه، ولیکن میاد چیکار میکنه؟ خود این مکانیزم بدن میگه آقا مثلا حتی قش بکنی بهتر از این که سکته بکنی. پس این شد ان علمن یک، و دوم با یک انگیزه این صورت گرفت. البته دقت بکنید، این اراده ای که اینجا صادر شد اراده از ضمیر خودآگاه نیست، یک اراده از ضمیر ناخودآگاه است که مغز این فرمانو میده که وقتی دچار اضطراب شدی خودت پرت کن پایین که دچار سکته نشی، حداقل لست و پات میشکنه. گرچه شاید یه غرض اخلایی درش نباشه، دایی به غرض اخلایی نیست، ولی چون این دایی هست و این دایی هم منتشه از ضمیر خودآگاه انسان نیست که خودشو بندازه، وقتی در مقابل این عامل خارجی ترس وامانده شد، خود مغز به ضمیر ناخودآگاه دستور میده خودت پرت کن. لذا ما فاعل هستیم که عودت فاعل بالعنایه به فاعل بالقصد، نه اینکه این فاعل به تبع یا فاعل بالقصد باشد، چنانچه حضرت آقای مصور و جناب آقای فیاضی میگویند. چرا؟ برای اینکه اون فاعل بالقصد و فاعل به تبع دیگه اون کارش ان علمن انجام نداره، اصلا علم دیگه دخیل در اون فعل نیست. در صورتی اینجا اگر علم پیدا نمیکرد چه بسا اون تعادل روانی را داشت. اون علم باعث شد که دخیل در این فعل باشد و با انگیزه هم کارش انجام میشود. البته میتونیم بگیم این نوع فعل مانند اون فاعل بالقصد هم نیست، چون فاعل بالقصد ارادش منتشه از ضمیر خودآگاه هست، ولیکن این اراده منتشه از ضمیر ناخودآگاه هست و همین مباحث باعث شد که تشتت آرا پیش بیاد. یکی بگی فاعل به تبه، یکی بگی فاعل بالقصد، یکی بگی فاعل بالقصد و فعال بالقصد هست، یعنی نزدیکترین چیزی که ما میتونیم بگیم فعال بالقصد هست. پس با این مباحث روانشناسی که خدمتون گفتیم که گاهن می شود خداگاهی انسان را از تعادل روانی خارج می کند، این علم دخیل شد. و اگر نتواند در مقابل اون چیز، در مقابل اون عامل خارجی واکنش نشان بدهد، خود سیستم بدن این کار انجام می دهد. حتی مثلا توی بحثه روانشناسی هست، انسان هایی که دوچار دپرس میشن، افسردگی میشن، توی بعضی از رویکرده های روانشناسی میگن آقا اینها اختلال روانی شمرده نمیشه. چرا؟ برای اینکه کسی میاد آسیب های اجتماعی و روانی میبینه و نمیتونه با این آسیب ها مقابله بکنه، خود مکانیزم بدن این رو چیکار میکنه؟ دپرس میکنه، افسرده میکنه، ریلکسش میکنه. یعنی نسبت به عوامل خارجی این دیگه خیلی واکنشی نشون نمیده، بی خیال میشه. این خودش یه نوع سازگاری انسان با محیطه که اگر اون عامل خارجی رو برداریم، این خودش دوباره کم کم شروع میکنه به بازسازی. حالا متاسفانه تو بحث روانشناسی تا انسان دپرس میشه، افسرده میشه، میره پیش روان پزشک و داروها رو استفاده میکنه، در صورتی که پیش روان درمان تا اون عامل خارجی رو تعدیلش بکنه. میخوام بگم بدن میفهمه کار خودش رو انجام بده. اگر اون، گفتم اون کلام طلایی که تو بحث روانشناسی هست، اگر نتوانستی در مقابله اون عوامل خارجی تو عکس العمل بدی، من مغز دستور میدم که چجوری خودتو سازگار با محیط کنی. لذا اضطراب، اختلالات روانی، دپرس، همه این چیزایی که دارن نزدیک 17 طبقه به شما اصلا اختلالات روانی داریم، همه اینها کنه یک جور این ضمیر ناخودآگاه داره دستور میده به این مکانیزم بدن که خودتو با محیط سازگار بکن. اینجا هم همینجور، وقتی ما در مقابل اون دهشت شدید نمیتونیم عکس العمل نشون بدیم، اینجا اون چی؟ میگه آقا به شما از کنم با یک دائی و با یک انگیزه، حالا این دوچار اضطراب میشه، دست و پاش لمس میشه و کم کم غش هم میکنه، لذا باعث سقوطش میشه. ولی که این دائیه، دائی از ضمیر ناخودآگاه. اینا رو دقت بکنین، شاید اگر مباحث روانشناسی رو اینجا دخیل نکنیم نتونیم خوب تبیین بکنیم حرف حضرت علامه هم خام بیفته، که عودت فاعل بالعنایه به فاعل بالقصده. همه آقایون که اینجا چی میکنن بعد نمیتابن، میگه همون فاعل بتر و فاعل یا بالقصده. در صورتی وقتی روان کاوی بکنیم وجود انسانو، این روان انسان چه سیستم پیچیده‌ای هست اینجا، چون نمیتونه، اول اینکه علم دخیل بود و دوم اینکه نمیتونه در مقابل اون عامل خارجی مقابله بکند، من حیث لا یشعر از اون ضمیر ناخودآگاه یک دائی صورت میگیره که آقا خودتو بیانداز. نیست، نه، شما در نظر بگیرین که همین شخصی که بالای دیوار هست، خب مثلا الان وایستاده و نمیفته، همین که علم پیدا میکند میفته. تو همون شرایط بیان شما یه مجسمه رو بگذارید، یعنی با همون تعادل جسمی، با همون زاویه، میبینین این همونجا هست.
خب نه، الان فاعل به
باید طرف فاعل بالقصدشو بگین تا فاعل بالقصدشو بفهمید. شما میبینی از جهت فیزیکی این الان روی دیوار مثلا دقیقاً به شما واسه کنم چی؟ با یک استقامت ایستاده. خب با همین شرایط فیزیکی شما یک مجسمه رو بگذارین، نمیفته. یعنی اون شرایطش، زاویه‌شو در نظر بگیرین، این پاشو کجا گذاشته الی آخر، نمیفته. فاعل بالقصد یعنی یه جوری زاویه پیدا بکنه که بیفته. ولی این الان وایستاده، همین که علم پیدا میکنه با این عامل خارجی چی میشه؟ علم دخیل میشه، نمیتونه با اون عامل خارجی که دهشت شدید هست مقابل نشون بده، از ضمیر ناخودآگاهش این داعی زائد شکل میگیره. میگن نه شما با همون شرایط فیزیکی رو دارم میگم، همون مجسمه رو بگذاریم بالا نمیفته. اگه فاعل بالقصد بود مثلا یه شیب تندی باید باشه هم بتونه مجسمه بیفته هم این چی فاعل علمی بیفته، ولی میبینیم اینجور نیست. خیلی جاها هست مثلا یه جای عریضی هم هست، ولی چون اینقدر مضطرب میشه به خاطر اون چیزشه، به خاطر علمشه، علم به وحشت. در مقابل وحشت که نمیتون مقابلشون بده، اون مکانیزم به شما از کنم سیستم بدن میگه که من کارمو انجام میدم اگر تو نمیتونی کارتو انجام بده. بذار اینا نیاز به روانکاوی داره اینجا. همینجور بسیط وارد بشیم میگیم آقای چه حرفی حضرت علم زد. اینم پس از اینکه این عودت فاعل بالعنایه به فاعل بالقصد میباشه. این در انسان توی بحث واجب الوجود هم که ما اصلا قائل به فاعل بالعنایه نیستیم که علم زائد بر ذات الهی باشد، چنانچه مشائین قائل هستند و علم ذات واجب الوجود را علم موصولی میدانند، در صورت ما اشکال مبنایی داریم که علم ذات واجب الوجود علم حضوری هست. تطبیق بکنم اون مباحث چیرم خدمتون عرض بکنم، چون بحث ده بول عرض هم که 20 روز بود یه مطالبی اونجا خدمتون هست. فتبینا ان فعل هذا نوع من الفاعل العلمی يتوقف على حضور تصدیق به وجوب الفعل. تبیین گشت که فعل این نوع از فاعل علمی متوقف است بر حضور تصدیق به وجوب فعل. اول تصور میکنه، بعدش تصدیق، شوق آکد، اراده، انباس، قوه عامل فعل از اولا. حضور تصدیق به وجوب الفعل ای کونه کمالا و کون ما یقابله ای ترک خلاف ذلک، که این فعل کمال برای من می باشد و مقابل او که ترک باشد کمال برای من نیست بلکه نقصان برای من. این کمال هم کمال فلسفی. چرا کمال فلسفی؟ برای اینکه این کمال فلسفی باعث میشه این از علاجز این آلن خودش رو چی بندازه؟ پایین میاندازه. این خود اینو ملائمتر با نفس خودش میبینه تا سکته بکنه. دقت میکنین؟ فان کان تصدیق به حاضرا فی نفس من دون حاجت الی تعمل فکریه، اگر این تصدیق حاضر باشد در نفس بدون یک تعمل ذهنی، یعنی چی؟ ناشی از چی باشه؟ ملکات نفسانی باشد. لم یلبس دون ان یأتی بالفعل، به ضرورت چیکار میکنه؟ اراده میکنه. اون مباحثی که قبلا هم بهتون گفت تصدیق به فایده کرد، به ضرورت اراده میکند، شوق آکد پیدا میکنه و اراده میکنه. و ان لم یکن حاضرن، اگر اون تصدیق حاضر نباشد، احتاج الى ترون و فکرن حتی یطبق علی الفعل المعتیه به صفت الوجوب. اما اگر اون تصدیق حاضر نباشد محتاج به یک تربی هست، به یک فکر هست، تا اینکه منطبق بشود بر اون فعل معتیون به چی؟ صفت الوجوب. الشیء ما لم یجب لم، و علی ترکهی صفت الاستحالت ول مرجوهی. اون طرف ترکش هم باید به حد امتناع برسه. از شیء ما لم یمتنع لم یعدم، به حد ضرورت بدش، نه اولویت چنانچه قبلا گفتیم. من غیر فرق بین ان یکون رجحان الفعل و مرجوحیت ترک مستندین الی طبع الامر، این به طبیعت خودش این راجحیت و مرجوعیت را انتخاب بکند. مانند چی؟ کمن کان قاعدا تحت جدار یرید ان ینقض علی، زیر دیواری هست که این دیوار در آستانه فرو ریختن است. فانه یقوم خوفا من انهدامه علی، از زیر این دیوار بالا میشه به خاطر این خوفی که از این انهدام دیوار داره. میخواد این راجحیت و مرجوعیت مستندین الی طبع الان باشد، او کان مستندین الی اجبار مجبره، یک مجبر اینو اجبار بکنه، فرقی نمیکنه. اونجا به خاطر خوف تفسی از خوف بلند شد، اینجا به خاطر چی؟ تفسی از هلاکت که اگر بلند نشی میکشمت، فرق نمیکنه این فاعل بالقصد. دوباره کمن کان قائدا مستذلا بجدار، مانند یک شخص رو در نظر بگیرین که نشسته زیر دیوار به خاطر چی؟ سایه گرفته. فحدده جبار، جبار اونو تهدید میکنه، انه ان لم یقم هدم الجدار علی، اگر بلند نشی دیوار رو سرت خراب میکنه. فانه یقوم خوفا من انهدامه علی، دیوار اینجا بلند میشه به خاطر خوف از انهدام دیوار. اونجا اجبار مجبره، ولی که اونجا طبیعت امر دیوار در آستانه فروپاشی هست، فرق نمیکنه. خیلی مثال خوبیه. والفعل فی صورتین ارادیون و تصدیق علی نحو واحد، تصدیق به فاعدم علی نحو واحد. و من هنا یظهر ان الفعل الاجباری لا یباین الفعل الاختیاری، فعل اجباری عرفی مباین با علم اختیاری فلسفی نیست. میگن با علم فاعل بل جبر اصلا توی فلسفه نداریم که حالا مباین باشد یا نباشد. مشخص شد که فعل اجباری عرفی مباینه با فعل اختیاری فلسفی نیست. ولا یتمیز منه به حسب الوجود الخارج، توی مباحث نفس الامری و بحث‌های فلسفی، به حیث و یسیر الفاعل فاعل بالجبر قسیما للفاعل بالقصد، اینو قسیم برای فاعل بالقصد داریم. فقصار ما یزعه المجبر، نهایت چیزی که اون مجبر ایجاد میکنه، انه یجعل الفعل ذا طرف واحد، عادتا اونو چی ذا طرف واحد میکند، ولی خود انسان دوباره تشخیص میدهد که کدومو انتخاب بکنه، کشته بشود یا اینکه همونجا بنشه، کشته بشود یا اینکه از اونجا بلند بشود. فیواجهه الفاعل المکره فعلا ذا طرف واحد، بنابراین این فاعل مکره مواجه میشه با یک فعلی که ذا طرف واحد است. لیس له الا ان یفعله، اگر بخواد از اون هلاکت نجات پیدا بکند. کما لو کان الفعل به حسب طبعه کذلک، به حسب طبعش هم اینجور بود زیر همون دیوار بنشینه تا دیوار رو سرش خراب بشه. نعم العقلا فی سنن همل اجتماعیه فرقو بین الفعلین، در علوم اعتباری و علوم اصول و فقه، حفظن لمصلحت الاجتماع، به خاطر اینکه اون مسئله اجتماعی چی باشه. شارع مقدس گفت آقا فرق هست بین فاعل بالاکرا و فاعل بالاختیار. رفع عن امتی مالا مثلا مستوک روح علیه. و رعایتا لقوانین همل جاریه المستتبعت للمته و الذم و ثواب بل اخا. فا انقسام الفعل الال اختیاری یعنی بلقص و الجبری انقسام اعتباری لا حقیقی. در علوم اعتباری ما این تقسیم میکنیم، میگن در فلسفه آقا ما چیزی به نام فاعل بالجبر نداره. اینقدر آقایون میگن فلاسفه جبریه، در صورت فلسفه اصلا قائل به فاعل بالجبر نیست. حتی ملائکه الله را ذو اختیار میدانند، چنانچه متکلمین نمیدانند. حتی جمادات و نباتات و اینها را هم ذو اختیار میدانند. فیلسوف قائل به اینه، چرا؟ برای اینکه وجود خداوند که تمام کمالات را دارا هست به نحو بساطت و اون وجود متجزع نیست، تمام کمالات واجب الوجود به نحو رقیقت در همه ممکنات ساری و جاری هست. همه موجودات علم دارن، همه موجودات اراده دارن، البته به اندازه ظرف وجود خودشون. و یظهر، و باز ظاهر شد. از کجا ظاهر شد که فاعل بالعنایه عودتش به فاعل بالقصده؟ گفتیم اگه فاعل علمیه، علم تمییز کمال از غیر کمال میکنه، وقتی این کمال دید اونو انجام میدهد. اگر این فاعل علمیه، لذا اون سکوت را برای خودش کمال میبیند. من حیث لا یشعر، گرچه منتشه از ضمیر ناخودآگاهش هست، و این خودش یک غایته، گرچه این غایت و دایی اقلایی نیست، ولی دقیق هم بشین اقلاییه. خوب دقیق بشین میبینه خود همون مکانیزم بدن میگه آقا باید این کارو بکنم تا سکته نکنه، تا نمیره، حداقل پاش بشکن. و یا تر و ایزن ان الفائل بل انایه من نوع الفائل بل قصد، فا این تصور سقوط ممن قام علا جز ان آل مثلا علم واحدون زیر واحد قد بکش. چرا؟ برای اینکه این تصور سقوط برای کسی که علا جز ان آل هست یک علم واحدی است که موجود است. فلخائف الذی ادهش خود تصور سقوط فیت خود، در اون شخص خائفی که این چنین صفت دارد که اون تصور آن را به دهشت انداخته از سقوط، فیت خود و پس سقوط می کند. این علم در این خائف هست و فی من اعتاد القیام علیه به تکرار العمل فلا یخاف ولا یسقط. و این علمم در اون شخصی که خائف نیست بلکه معتاد بر قیام هست، مانند بنا که بارها بر بلندی قرار میگیره، اون علمم اونجا هست. خب اگر بگین علم دخیل در افتادنه، یعنی علت این فعل چی شد؟ علم و تصور. خب الواحد و لا یسقط عنها الا الواحد، همین باید به شما اصلا در هر دوتا این فعل انجام بشود. در صورتی میبینیم در بنا این تصور افتادن باعث سقوطش نمیشود. علم واحد موجود فی الخائف و فی من اعتاد القیام علیه به تکرار العمل فلا یخاف ولا یسقط کل بنا مثلا فوق الابنیت و الجدران العالیه جدا. خب این علم واحد هست، بنابراین این علم علیت نداره. فسائدو فوق جدارن آلن القائم علی یعلم ان من الممکن ان یثبت فی مکانه فیسلم. این علم پیدا می کند به این که ثابت باشد در این مکانش تا سالم بماند، او یسقط منه فیهلک، یا سقوط بکنه و هلاک بشود. این علم پیدا می کند. غیر البته اون مایز بین این بنا و خائف، غیر انه ان استغرقه الخوف و دهشت شدیده، اون دهشت شدیده و خوف تمام وجود اینو مستغرق خودش میکنه. و جذبت نفسه الى الاقتصار الى تصور سقوط، و تمام ذهنش میره همه الا هستی که بیفتی، اصلا دیگه اون طرف نگاه نمیکنه، چون اینجا یه مانعی به نام ترس اومد که دیگه اصلا تصور اون ثبات رو پیدا نمیکنه، میگه الان میفت. علا تصور سقوط، تصور سقوط که کرد سقط، سقط میشه، سقط نمیشه، سقوط میکنه. به خلاف المعتاد، معتاد نمیفته از بالای دیوار، معتاد نه، به خلاف نه اون معتاد، این معتاده برعکسه، حضرت علامه اینجا اشتباه کرده، معتاد میفته. به خلاف المعتاد به ذالک، معتاد یعنی معتاد چی؟ بر بلندی، یعنی همون بنا. به خلاف المعتاد به ذالک فان صورتین، صورتین موجودتان اندهو من دون خوف و دهشته، دچار اضطراب نمیشه. فیختار و ثبات فی مکانه فلا یسقط. حالا و فقدان هذا الفعل العنایی للغایت صالحة العقلائیه لا یوجب خلوه من مطلق دائی. این که این فاعل بالعنایه که گفتیم عودتش به فاعل بالقصد هست، یک غایت عقلائی ندارد، یک دائی عقلائی ندارد، داره خودشو میاندازه، این موجب نمی شود که این خالی باشد از مطلق و دائی، بگیم دائی نداره، دائیش اقلائی نیست. بعدن هم میگیم مثلا که انه میشه فعلش فعل جزاف، فعل جزاف هم میگفتیم باز غایت دارد، گرچه غایت اقلائی ندارد. البته تو بحث روانشناسی که بریم این اصلا این غایتش هم غایت اقلائیه. فدائی اعم من ذلک، بنابراین دائی اعم از این که اوقلایی باشد یا غیر عقلایی باشد. کما سیعتی فی الکلام علی اللعب ول عبث، که بعدا اونجا میگذارد. البته آخرین حرف ما این هست که باز بین اون فاعل بالقصد مصطلح فلسفی با این فاعل بالعنایه که عودتش به فاعل بالقصد هست فاصله است. چرا؟ برای اینکه اونجا اون فعلش منتشه از دایی هست که از ضمیر خداگاه نشأت میگیرد و این از ضمیر ناخداگاه است. گرچه دیگه حال معرکه آرا شده، یکی فاعل بالقصد میدونند، یکی فاعل بالتقدیر. و اما ذهب العرض، دیروز ذهب العرض بود، یه مثالی من خدمتون عرض بکنم.
مواد شما
اینها توی بحثه روانکاوی باید بیاد. معرفت و نفس، ما میگیم که نفس ذاتاً مثلا چی؟ مجرده، در مقام فعل متعلق به ماده است. یا احکامی رو که توی فلسفه بحث میکنیم که توی بحثای روانکاوی و روانشناسی بحث نمیکنیم. بنابراین هیچ فیلسوفی مستغنی از مباحث روانشناسی امروز نیست. بگی من چون علم و نفس خوندم به همه سجایای نفس آگاه هستم. بله نفس هست، ولی کن از چه روی کردی این میشناسه؟ این داره وجودن اینو میشناسه که آقا مجرده، در مقام فعل متعلق به ماده هست یا نه. اختلالاتشو که بحث نمی کنه. توی روان شناسی و روان کاوی هست که ما اختلالات نفس رو بحث می کنیم. تجربه هست، بله، که اصلا ساحتش این نیست. بله بله، اصلا ساحت فلسفه نیست که بیاد مثلا توی بحثای اختلالات نفس بحث بکنه. اون بحثای روانشناسی
همش
خود روانشناسا میگن آقا تمام علم ما علم ساینس هست و غیر از علم ساینس ما اصلا قبول نداریم، فقط علم تجربی، آزمون خطا به واسطه تست. بذار شما اگر بیان یه قالت صادق و قال الواقع بگین بریشتون میخونه، میگن اصلا این مباحث علمی نیست. که اون حالا باید تو فلسفه علم بریم بحث کنیم که آیا علم فقط منحصر در ساینس میشود یا اهم از ساینس. با خود روانشناس هم نمیشه این حرفا رو زد. اون روانشناسی میکنه و این علم ساینس رو که قبول داره به عنوان یک اصل موضوعی از فلسفه علمشه. خیلی وقتا این طلبه ها که میرن روانشناسی میخونن با این شخص روانشناس هی بحث میکنن آقا تو چرا علم ساینس میدونی؟ خب اون این ساحت علمیش که اصلا این نیست، اصلا تو اینقدر بحث میکنی. خیلی شده متاسفانه. شما باید این همه بحثا رو ببینید در فلسفه علم بحث بکنید. اونجا اصل موضوعی رو که عوض کردین، این بنده خودم به عنوان اصل موضوعی تو روانشناسی اینو اتخاذ میکنه. خلط مباحث داشت و امو ده بلشت. ده بلشت به معنی چیه؟ خشکی زمین هست. ده دقیقه فرصت داشت. خب توی ده بلشت که میگن آه ما الان توی روایت هم هست که دوره هشتم انسان‌ها روی این کره زمین هست. دوره هشتم انسان‌ها روی این کره زمین هست. گرچه بی نهایت انسان یا موجودات دیگر در کرات دیگر موجود هستن و موجود خواهند بود و موجود بوده اند. لذای روایاتی اومده آقا شما دوره هشتم انسان‌ها هستید متناقض با اون حدیث علوی نیست که می‌فرمایند قبل از شما الف الف آدم اومده و هزار هزار قیامت برپا شده. برای اون عددش هم عدد تکثیر است نه عدد تعیین. یعنی بی نهایت قبل از ما دوره های انسانی بوده اند و خواهند بود. اون حدیث علوی مناقضه با حدیث امام صادق نیست که شما دوره هشتم انسان ها هستین. در کتاب از توحید صدوق اون اواخرش این حدیث اومد که ما دوره هشتم انسان هاست. یعنی تا حالا این کره زمین هفت مرتبه ده بلعرض در این صورت گرفته، هفت مرتبه ده بلعرض که تمام زمین را آب فرا گرفته، شرایط زیست محیطی نبوده، بعدش از زیر خانه کعبه چی شده؟ شروع به خشک شدن شده، میلیاردها سال طول کشیده تا شرایط زیست محیطی برای ایجاد انسانها به وجود آمده است و ما الان دوره هشتم هست.
خب این دوره هشتم کی تمام می شود؟ قیامت اینها کی برپا می شود؟ به واسطه علم هیئت ما می تونیم اینا رو محاسبه بکنیم و زمان قیامت را تشخیص بدهیم. ولی کم قیامت تا قیامت داریم. ما قائل به قیامات خمسه هستیم توی بحث عرفانی. پنج نوع قیامت داریم. یک قیامت به معنای همین انتهای دوره و کوره ما هست که این دوره ما کی تمام میشه. توی مباحث هیئت اینا رو محاسبه کردیم. امروز هم من خدمت شما قیامت رو میگم که کی قیامت برپا میشه. زمین رو که در نظر بگیرین، دو تا مدار فضایی دور این زمین هست به نام معدل و نهار و منطقه البروج. معدل و نهار و منطقه البروج که خورشید روی این مدار معدل و نهار در حال گردش هست و میل این نهی کاش مثلا می آوردیم یه کره فضایی می آوردیم اینا مشخص بود. این زمین رو که در نظر بگیرین، یک مدار معدل و نهار و یه منطقه البروج که با یک میلی با اینها فاصل داره. میل بین این منطقه البروج و معدل و نهار الان 27 درجه. توی بحثایی به شما هستم چی؟ نجوم امروز هم داریم که میل چه زمین 27 درجه هست که ناشی از اون میل معدل و نهار و منطقه البروج. و هر سال که میگذره این میل کمتر میشه. حالا چقدر کم میشه؟ مثلا 2000 میل در سال. مثلا چندین سال بعد بگذره تا 1 درجه کم بشه. میشه محاسبه کرد که مثلا 10 سالی که یک بار میگذره این میل چی کمتر میشه، چون خود منجمین حساب کردن که هر سال که میگذره سایه انسان بلندتر میشه. لذا این میل معدل و نهار و منطقه البروج داره چی؟ کمتر میشه. از همین میفهمیم که این داره میلش کمتر میشه. کی میشود که این 27 درجه دیگه بشه چی؟ صفر. میان محاسبه میکنن. یک سال گذشت مثلا 2010 درجه این میل کمتر شد. 27 درجه باید چقدر بشه؟ نزدیک 168 هزار سال دیگه قیامت برپا خواهد شد. یعنی این دوره ما هم تمام میشه. دوباره یک دهول عرض دیگر صورت میگیره تا اینکه این زمین دچار فرسودگی بشه و دیگه از بین بره. و البته در آن واحد ما الان 128 هزار عالم غیر از این عالم داریم. توی روایات ما هست اون 128 هزار هم عالم چیه؟ کثرته. فکر نکنیم بخواه همین کره زمینه. بی نهایت عوالم ما در کهکشان ها داریم. در همین عالم ماده، عالم ماده هم که بی نهایت هست که ما قائل به بعدش هم نیستیم. بنابراین خوب تصور بکنیم نظام هستی رو. فکر نکنیم که حالا ما یک دوره هستیم، قبلا ما هیچ کس نبود، بعد از ما هم هیچ کس نیست، یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود، خدا هم چند روز دیگه قیامت ما رو برپا میکنه دیگه، هیچی عاطل و بیکار مینشین. هزار هزار عالم قبل از ما بوده و ما دوره هشتم انسان ها روی کره زمین هستیم. و این دوره و کره‌ای که توی فلسفه هست ما قائل به ادوار و اکواریم. یعنی هر دور این معدل و نهار که حول محور منطقه البروج میزنه 4 دوره و کره میشه. 4 تا 90 درجه در نظر بگیریم که بشه 360 درجه. هر دوره‌ای به اندازه همین 90 درجه ایه. مثلا وقتی که این صفر شد دهول عرض صورت میگیره، حالا باید میلیون ها سال بگذرد، دایناسورها و فلان اینا چون شرایط زیست محیطی اقتضا میکند این موجودات ایجاد بشوند دیگه، تا بیاد برسه بشی موجودی به نام انسان، که البته باید زاویش مثلا در حد 30 درجه بشه تا شرایط زیست محیطی برای انسان ایجاد بشه. بعدش حالا به شما اصلا اینا دوباره چی میشن؟ زندگی. الان چی میشه مثلا ما تو همین کره زمین یک فسیل رو از انسان پیدا میکنیم مال میلیاردها سال پیشه، در صورت نسل حضرت دوره خودمون در نظر بگیریم بیشتر از مثلا 5000 سال نیست، حالا 10000 سال فسیل پیدا میکنیم برای چیه؟ میبینیم میگیم مال 500000 سال پیشه، مال 1 میلیون سال پیشه.
اینها برای اون دور و کره قبله. لذا خوب بفهمیم، آیات روایات هم خوب بفهمیم. و دین ما معارضه با علم امروز ما نشود. همون چیزی پیش بیاد که به شما هستم قرون و وسطا گرفتن گفتن تعارض دین و علم، لذا رنسانس شکل گرفت و مسیحیت افول پیدا کرد. باید فهمید هم علم امروزو، هم روایاتو، هم دینو، تا بگیم اینها هیچ تنافی با هم ندارن. حالا شما هی جو بگو ما بیشتر از مثلا حضرت آدم 5000 سال پیش نیست، اون فسیلاری که اینا پیدا میکنن اینا دروغ میگوین، تو دینو نفهم. بنابراین ما در حالا که این میگن ما در دوره هشتم انسان ها روی این کره خاک هستیم، یعنی یک دور کامل این معدل و نهار علم منطقه البروج چرخیده، توی دور دوم ما اون چیم؟ اون زاویه آخرش هستیم دیگه، میشیم دوره هشتم. بعد از ما هم شاید این زمین دوباره یه دور و کره و در بل عرض داشت الی آخر. بنابراین توی بعضی از جای دیدین های حسن زاده آملی قیامت را محاسبه کرده، نگین اینشون کافره، چنانچه بعضی آقا میگن. چرا؟ برای اینکه آیات قرآن گفتن آقا قیامت رو شما نمیتونی پیش بینی بکنی. در سوره آقا میگه مثلا 168000 سال دیگه قیامت برپا میشه. قیامت تا قیامت داریم، اون قیامت کبرا هیچ کس نمیدونه، اما این قیامت صغرا که این دور و کور کی تمام میشه، ده بال عرض کی صورت میگیره، اینا همه تو علم هیئت مبرهن هست، محاسبه میکنن. بشه اینو قیامت میگه. بله، اتفاقا ما توی به شما عرض کنم آیات قرآن داریم قیامت کبرا. خب هر کبرایی صغرایی داره، هر صغرایی یه صغیری داره، یه کبیری داره. وقتی میگی صغرا یعنی چی؟ کوچکترین. پس یه صغیری هم هست. وقتی میگی کبرا یه کبیری هم هست که این کبرایی. لذا توی معارف عرفانی ما قائل به قیامات خمسه هستیم. پنج نوع قیامت. اصلا یه قیامت آنن فآنن داره صورت میگیره. آنن فآنن انا لله و انا الیه راجعون داره تحقق پیدا میکنه. دم به دم ما داریم افاضه فیض از صاحب حق میشیم و دم به دم این فیض اعاده به ذات اقدس اله میشود. این خودش اینو قیامت. این قیامت دیگه قیامت صغرای صغراشه. لذا دائم میکائیل و عزرائیل در عالم دارن کار میکنن. فکر نکنیم حالا عزرائیل بعد از 70 سال باید یا ما رو قبض روح بکنه، یا میکائیل یا اون اسرافیل بعد از مثلا میلیون ها سال در سور بدمد. خیالات واهی که ما داریم. والمدبرات امرا، جمله جمله اسمیه است، دلالت بر ثبوت دارد. اینها دائم در کار هستند. مثلا تمام عالم ماده به دست ملائکه الله است. عالم ماده بدون عالم ملائکه الله مانند یک جیفه است، مانند یک مرده است. اونها دائم دارن افاضه میکنن، در سور میدمند و دائم عزرائیل این اعاده فیض به ذات اقدس اله میکنن. بنابر حرکت جوهری دیگه آنن فآنن در حال تسرمه، دائم باید افاضه فیض بشیم. چرا؟ برای اینکه وجود وجود ربطیه و دائم باید اعاده وجود بشه باید به واسطه عزرائیل. بذاریم خودش اینو قیامته. آنن فآنن یک قیامت داره برای ما رخ میده. این یک نوع قیامت هست. یک قیامت هم معنای همین انتهای دور و کره هست، یک قیامت هم قیامت موعود هست الاخر. اصطلاحات قوم را بشناسیم تا هم حرف عرفا رو درک بکنیم و هم حرف علم امروز رو درک بکنیم. ولی طلبه متاسفانه اصلا هیچ آشنایی به این مسائل ندارد، فقط فقه اصول میخونه. باید خوند فقه اصول رو در حد عالی، ولیکن از این مباحث هم نباید. و صلی الله علی محمد.